بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 89 سطر 80. فالاولیه هو الذی یکون تصور طرفیه و این کان بالکسب کافیا فی الجزم به نسبت بینهما ولا یتوقف فیه احد ولا یتأتی انکاره الا لمن لا یتصور الحدود. قضیه اولی رو معنا میکنن، میفرمند که قضیه ایست که اگر طرفینش یعنی موضوع محمولش روشن شوند، ما به نسبتی که بین موضوع محمول ادعا شده یقین پیدا میکنیم. این چنین قضیه میشه قضیه اولی، یعنی قضیه ای که برای یقین پیدا کردن به نسبتش احتیاجی به هیچ امر خارجی نیست، خود قضیه کافی است در این که ما جزم پیدا کنیم به نسبتی که تو این قضیه ادعا شده. فقط لازم است که ما موضوع و محمول رو بشناسیم. اگر موضوع و محمول شناختیم، قهرن حکم خواهیم کرد به اینکه نسبتی که تو قضیه آمده نسبت صادق است. حالا چه قضیه سلبی باشه چه قضیه ایجابی باشه، اون نسبتی که درش آمده مورد تصدیق قرار میگیره. از این عبارت و توضیحی که داده شد معلوم میشه که ما به نسبت باید تصدیق پیدا کنیم بدون وساطت هر چیزی. برای تصدیق پیدا کردن به نسبت هیچ امری لازم نیست و این منافات نداره که برای تصور کردن طرفین ما امری رو لازم داشته باشیم. یعنی ممکنه قضیه باشه که طرفینش روشن نیست، ما از راهی باید این طرفین روشن کنیم، یعنی موضوع رو بشناسیم، محمول رو بشناسیم. بعد از این که موضوع محمول شناخته شد، نسبت بین هما دیگه احتیاج به دلیل نداره. پس قضیه اولی اونی که نسبتش احتیاج، اثبات نسبتش احتیاج به دلیل نداره یا ثبوت نسبتش احتیاج به دلیل نداره. ثبوت نسبت اثباتی یا ثبوت نسبت سلبی، هیچ کدومش احتیاج به اثبات نداره. اما این که طرفینش احتیاج به تعریف ندارن، این شرط ما نکردیم. میتونه طرفینش بدون تعریف فهمیده بشه، ممکنم است با تعریف فهمیده بشه. یه باری مثلا گفته میشه انسان کاتب است. حالا نمیخوام بگم انسان امر بدیهی است، ما قبلا انسان رو شناختیم، کاتب رو هم شناختیم و مراد از کتابت هم پیش ما روشنه. خب وقتی میگه انسان کاتب، ما تصدیق میکنیم. یا مثلا فرض کنید انسان شناختیم، حجر هم شناختیم، میگه لا شیء من الانسان به حجر، این پیش ما یه قضیه اولی میشه، چون ما شناختیم انسان رو، شناختیم حجر رو. حالا چه به بداهت شناختیم چه با کسب شناختیم، علی حال موضوع محمول شناخته شدن. بعد از اینکه موضوع محمول شناختیم، برای تصدیق به این نسبت ادعا شده احتیاج به هیچ استدلالی نداریم، ولی میشه قضیه اولیه. پس در قضیه اولی شرط نمی شود که موضوع محمول هم اولی و بدیهی باشند. ممکنه موضوع محمول بدیهی باشند، ممکنه نظریه شناخته شده باشند، ممکنم از نظریه ناشناخته باشند که ما در اون صورت تصدیق نمی کنیم، بعد از شناخت تصدیق می کنیم. اولیه تصدیقش اولیه، ولی تصدیقش اولیست. تصور طرفینش اصلا معتبر نیست. که تصور طرفینش اولی باشه یا نظری باشه و کسبی باشه، حالا کسبی هم که باشه حاصل شده باشه یا بعدن بخواد حاصل بشه، هیچ فرقی نمی کنه. همین اندازه که نسبت یا تصدیق به نسبت واسطه نخواست، این قضیه گفته میشه اولی، چه تصور طرفینش بدیهی باشد، چه نظری و انجام گرفته باشد، چه نظری و انجام نظری باشد انجام نگرفته باشه. فقط همین اندازه ما نگاه میکنیم، اگه طرفین رو تصور کردیم تصدیق میکنیم، ولی میشه قضیه اولی.
یاد نیست چوزه این شیشتا
باشه؟ بله. چرا؟ یکی از این شیشتا قسمه، یکی از این شیشتا قسمه. این شیشتا قسم اینجور تعریف شدن: یا برای جزم به نسبت احتیاج به هیچ واسطه ای نداریم، یا احتیاج داریم. احتیاج داریم به پنج قسم تقسیم میشه، احتیاج هم نداریم یکی از اقسامه که میشه با این قسم مجموعا میشن شش قسم.
یکی نیاز داشته باشیم به تصور طرف، این خودش نمیتونه واسطه باشه. من بخوام موضوع تصور کنم، معمول تصور کنم، نیاز به یه چیز دیگه دارم که اینو معمول بشه برام، این خودش نمیتونه واسطه محسوب بشه.
نه، اینو واسطه تصدیق حساب نمیکنی، تصدیق واسطه نمیخواد. حالا تصور ممکنه واسطه بخواد، یا خود تصور واسطه بشه برای تصدیق من، اما خود تصدیق بعد از روشن شدن طرفین دیگه واسطه نمیخواد. در قسمهای دیگه شما طرفین رو تصور میکنید و همین تصور رو به علاوه چیزی دیگه منشأ تصدیق قرار میدید، به علاوه حس، به علاوه حدس و امثال اینها. غیر از تصور طرفین چیزی دیگه میخواد. تصور طرفین که شرط تصدیقه، یعنی اصلا تصدیق بدون تصور طرفین حاصل نمیشه. این شرط تصدیقه، اینو نباید دخالتش بدید، اینو نباید واسطه قرار بدید. اونی که شرط تصدیقه اون باید واسطه بشه در هر تصدیقی. ما میگیم برای روشن بودن، برای قطع به تصدیق یا قطع به نسبت یا برای روشن بودن تصدیق احتیاج به واسطه نداریم، یعنی برای اثبات تصدیق احتیاج به واسطه نداریم، ولی برای حصول تصدیق چرا؟ ما تصور طرفین رو میخوام، ولی این تصور طرفین رو واسطه تصدیق قرار میدیم، نه واسطه این که تصدیق برامون روشن باشه، که با چیزی ما تصدیق روشن نمی کنیم. اما در حس چرا؟ علاوه بر تصور طرفین که شرط تصدیقه، این تصدیق رو با حس باید تکمیل کنی. روشن میشه چی عرض میکنم؟ شما سوالتون این بود که چرا تصور طرفین رو واسطه نمیگیری؟ حس رو واسطه گرفتی، فطرت رو واسطه گرفتی، حدس رو واسطه گرفتی، چرا تصور طرفین رو واسطه نمیگیری؟ عرض کردم تصور طرفین مقوم تصدیقه، تا این نباشه تصدیق نیست. وقت اگه چیزی دیگر هم شما واسطه قرار ندادید، معلوم میشه تصدیقتون اولیه. واسطه قرار دادید، تصدیقتون حسی یا فطری یا حدسی و امثال ذالک. پس اونو واسطه حساب نکنید، تصور طرفین رو واسطه حساب نکنید، چون تو هر تصدیقی شرطه. اگه اونو بردین اصلا تصدیق حاصل نیست، نه تصدیق اولی نه تصدیق نظری، هیچ تصدیقی حاصل نیست. ما میخوام بگیم تصدیق بدیهی کدوم تصدیقه؟ اونیست که به واسطه دیگری احتیاج نداره. این که واسطه نیست، این که اصلا مقبم تصدیقه. تصدیق نظری و بدیهی هر دوشون احتیاج دارن به این واسطه، هر دو احتیاج دارن به این مقبم. بعد از این که تصدیق حاصل شد، میخوام تقسیمش کنیم به اولی و غیر اولی. اولی اونیست که دیگه واسطه دیگه نمیخواد بعد از پیدایشش تصدیق. غیر اولی اون نیست که احتیاج به واسطه داره. حالا اون واسطه اگه این پنجتا باشن، قضیه رو اولی نمی کنن، ولی بدیهی می کنن. اگه واسطه دلیل باشه، اصلا قضیه تصدیق اصلا اولی نیست، بدیهی هم نیست، بلکه نظریه. پس روشن شد سه چیز داشتیم: یکی مقوم تصدیق که تصور طرفین، یکی بعد از این که تصدیق شد واسطه بدیهی میخوام یا اصلا واسطه نمیخوام، دوم این که بعد از این که تصدیق کردیم واسطه نظری یعنی دلیل بخواهیم. اونجا که واسطه نظری میخوایم، این تصدیق ما نظریه، اونجا که این پنج تا واسطه رو میخوام، تصدیقمون بدیهیه. اونجا که هیچ واسطه نمیخوام، تصدیقمون بدیهی اولیه. خود اونی که شرط تصدیقه، یعنی تصور طرفه، این دیگه واسطه قرار ندید، این میشه مقبم تصدیق. بعد که تصدیق حاصل شد، اون وقت سه قسمش میکنیم: تصدیق اولی یک، تصدیق بدیهی دو، تصدیق نظری سه. تصدیق اولی هیچ واسطه نمیخواد، تصدیق بدیهی پنج تا واسطه، یکی از پنج تا واسطه رو میخواد، تصدیق نظری حجت میخواد، حالا یا قیاس یا استقرا یا تمثیل. در تصور موضوع محمود واسطه در تصور نسبت نیست؟ در تصور نسبت شاید واسطه باشه، شاید هم نباشه، ولی در تصدیق چرا واسطه است؟ در تصدیق نسبت واسطه است.
خود تصدیق اون خود رو میگن تصدیق زاره، بعد موضوع محمود واسطه برای تصور نسبت
هست. نه، شما میتونید نسبت تصور کنید، موضوع محمول هم تصور نکنید. موضوع محمول براتون کاملا گنجه. یه کسی اینو دوتار به هم نسبت میده، شما موضوع محمول رو تصور نمی کنید، ولی نسبت رو تصور میکنید، نمیتونید تصدیقش کنید. مادامی که موضوع محمول رو نشناسید، نمیتونید نسبت تصور کنید، تصدیق کنید، ولی نسبت تصور میشه. بین دو چیز ناشناخته کسی نسبت برقرار میکنه.
رابطه
دیگه، خود رابطه شما میتونید تصور کنید، خود نسبت و رابطه میتونید تصور کنید، ولی دو طرفش نفهمیدید و تصور نکردید. بله، اگه بخوان تصدیق کنید، باید دو طرف متوجه بشید که آیا این نسبت حاصل است یا حاصل نیست. این تصدیقه، ولی تصور کنید نسبت رو، مطلق نسبت قابل تصوره. همین الان دو طرفش هم نذارید، خودتون یه نسبت در نظر بگیرید، البته یه دو طرف مبهمی براش میذارید، ولی نسبت رو تصور میکنید بدون تصور دو طرف، یه دو طرف مبهمی براش میذارید که بتونید این نسبت رو بین دو طرف برقرار کنید. در تصور و نسبت هیچ لزومی نداره شما طرفین رو تصور کنید. در تصدیق نسبت چرا؟ باید، چون در تصدیق نسبت حکم میکنید که این نسبت هست یا نیست. تا تصور نکنید طرفین رو، نمیتونید هست و نیست نسبت رو حکم کنید. ولی یه نسبتی رو به شما القا کردن، میگن این نسبت هست، شما نمیخوان تصدیقش کنید، فقط میخواد ببینید بین این دو تا ربط ایجاد شده. حتی اون دوتا رو هیچ نشناسید، مبهم بدونید، بازم نسبت به این نمره تصور میکنید. خب ایشون میفهمه قضیه اولی قابل انکار نیست، نه انکار نمیشه، اصلا قابل انکار نیست، هیچ چی نمیتونه انکارش کنه. بعد میگیم که خب بعضی ما دیدیم قضیه اولی انکار کرده. ایشون میفهمد دو طرف نسبت رو تصور نکرده. اگه دو طرف نسبت رو تصور میکرد، این کار نمیکرد. مثال هم میزنن، به مثالی که خواجه هم همین مثال در اشارات گفته که الممکن محتاجون الال علت تامه، یا الممکن محتاجون الال علت الموجبه. اینو خب بعضی انکار میکنن. الان کسانی هستن که منکر علیت هن. نه احتمال این کارش هست، حتی این کارش هم واقع شده. می فرماید بهشون تفهیم کنید ممکن رو و احتیاج به علت تام رو. وقتی تفهیم شد تصدیق می کنند. اونایی که دارن این کار می کنند، قضیه رو این کار نمی کنند، طرفین قضیه رو نفهمیدند. ولی ممکنه توضیح بدید براشون، بگید منظور ما از ممکن شیئی است که نه وجود را اقتضا دارد، نه عدم را اقتضا دارد. وجود و عدم باید بهش داده شود و نسبت به وجود و عدم هم مساوی است، هیچ ترجیحی نیست. و بعدم توضیح بدید که ترجیح بلا مرجع هم باطله، نمیشه خود به خود وجودش ترجیح پیدا کنه، نمیتونه خود به خود عدمش ترجیح پیدا کنه. خب اینجوری توضیح بدید چی برمیگرده؟ میگه خب چنین چیزی رو باید شیء موجود کند. خب اعتراف کرد به علت، اعتراف کرد به این که هر ممکنی احتیاج دارد به علت اون چه به علت تامه. این تا حالا که اعتراف نمیکرد، نمیدونست ممکن یعنی چی. فکر میکرد ممکن یعنی مثلا انسان با قطع نظر از اون تساوی وجود و عدم و به محضی که تساوی وجود عدم رو بهش بفهمونید و ترجیح بلا مراجع هم که محال است حالیش کنید، بلا فاصله حکم میکنه که ممکن محتاجه. این در واقع طرفین تصور نکرده، لذا این بدیهی رو انکار کرده. پس قضیه اولی قابل انکار نیست. اگر کسانی انکارش میکنن، نه به خاطر اینکه این نسبت قابلیت انکار داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه طرفین رو نتونستن تصور کنن. مطلب روشنه دیگه؟
مثال بدیهی است یا اولی؟
بدیهی اولیه.
خب مگه بازگشتش به تناقض نیست؟ تناقض اولیه، این بدیهی که نیاز به دلیل داره.
نه، بدیهی اولی ما زیاد داریم که کاری هم به تناقض نداریم. هر کی میگه مثلا الممکن محتاجن الا للت تامه، این ربطی به تناقض نداره، خودش قضیه بدیهی و اولیست. البته در مسئله اختلاف هست، بعضی میگن ما فقط یه دونه بدیهی اولی داریم و اون اجتماع نقیض محال است، بقیه حتی ارتفاع نقیض محال است باید برگرده به همین اجتماع، یا شاید ارتفاع بدیهی است اجتماع باید برگرده، من از این دقیق یادم نیست. بقیه قضایا حتی اونایی که به نظرتون بدیهی اولی میرسه باید به این بدیهی برگردند. گروه اینطوری میگن، گروه معتقدن نه، بدیهیات اولیه ما زیاد داریم که از همه مهمترشون ارتفاع نقیض محال یا اجتماع نقیض محاله، از همه مهمترشونه. ابده البدیهیاته یا اولی اول الاولیاته، اما همشون اینطور میگن قضیه ای که تصور طرفین در تصدیقش کافی بود اون اولیست. حالا یا اولیست در عرض اولیای دیگه، یا اولیست که بعد از اون اول الاولیاته، ولی همه قبول دارن که این قضیه اولیه. قضیه ای که تصدیقش فقط متوقع بر تصور طرفینه، متوقعه بر هیچی دیگه نیست، این رو همه قبول دارن که بدیهی اولیه. ولی آیا این بدیهی اولیست که باید به ابده البدیهیات برش گردونیم یا نه احتیاج به ارجاع به اول الاولیات نداره؟ اینش اختلافیه، ولی این که خود این قضیه اولیه اختلافی نیست. دلائل کسانی که معتقدن به اینکه یک بدیهی اولی بیشتر نداری و دلایل کسانی که معتقدن که بدیهیات اولیه زیادی داریم، منتها تو بین اینها اون قضیه از همه بدیهی تره، این دلایل توی جلد اول شرح مواقف به طور مستفاد بحث شده. جلد اول شرح مواقف که بحث منطقه، اونجا این مطلب مطرح شده. خب الان عبارتو بخونیم. صفحه 89 سطر 8. فالاولی هو الذی یکون تصور طرفیه کافیا و ان کان، یعنی و ان کان تصور طرفین بالکسب، ولو طرفین نظری بودند و احتیاج به تعریف داشتن، اما ما بالاخره تصورشون کردیم، اگه احتیاج به تعریف داشتن تعریفو به دست آوردیم و اینا رو تصور کردیم. تصور طرفین کافی است در جزم به نسبتی که بین طرفین هست. اگر ما تصور کردیم طرفین رو و با تصور طرفین جزم به نسبت پیدا کردیم، میگیم این قضیه بدیهی اولیه. عبارت رو عوض میکنه، میگه لا یتوقف فیه احد. قضیه اولی قضیه است که لا یتوقف فیه احد، هیچ کی در تصدیقش توقف نمیکنه. بعد از اینکه تصور طرفین شد دیگه در تصدیقش توقفی نیست. اگر میبینی توقف هست، حتما به خاطر اینکه تصور طرفین انجام نگرفته. ولا یتعطا انکاره، انکارش هم میسر نیست. الا لمن لا یتصور الحدود، الا لمن لا یتصبر الحدود مربوط به انکاره. کلمه لام که بر سر من در اومده باعث میشه که ما این جمله رو مربوط کنیم به انکار. انکار ممکن نیست مگر برای کسی که حدود قضیه رو تصور نکرده. منظور از حدود موضوع و محموله. حالا اضافه کنید موضوع و محمول و نسبت. نسبت هم با تصور بشه تا بعدا تصدیق بشه. کسی که موضوع و محمول رو تصور نکرده، یا فرض کنید موضوع و محمول و نسبت رو تصور نکرده، نمیتونه تصدیق کنه. اون استثناست. ولی اگر همون آدم هم موضوع و محمول و نسبت رو تصور بکنه، میبینید تصدیق کرد. آیا میتونیم الا لمن لا یتصبر الحدود رو مربوط کنیم به لا یتفقه فی احد؟ بله میشه، منتها به لحاظ معنا میشه، به لحاظ لفظ نه. چون لا یتفقه فی احد الا من لا یتصبر الحدود، نه الا لمن لا یتصبر الحدود. لام نمیذاره که ما این استثناء رو به لا یتفقه فی احد مربوط کنیم. اما از نظر معنا چرا؟ لا یتبقى فی احدون مگر کسی که لا یتصبر الحدود، لا ینکر احدون الا من لا یتصبر الحدود. به هر دو مرتبط میشه از نظر معنا، ولی از نظر لفظ به خاطر داشتن لا مرتبط میشه به این آخری. حالا مثال میزنه، مثال های متعدد میاره که در تمام این مثال ها تصبر طرفین برای تصدیق به نسبت کافیست. کل حکم به انن نقیزین لا یشتمان ولا یرتبا، این که توضیح نمیخواد، روشنه. و حکم به این که کل اعظم من الجزء است، اینم توضیح نمیخواد. همین اندازه که کل تشخیص بدیم، جزء تشخیص بدیم، اعظم بودن رابطه بین این دوتا مشخص میشه. و ان الاشیاء المساویه لشیء واحد بینه متساویه، بینه قید واحده، یعنی واحد معین. دو شیء رو ملاحظه میکنیم، الف و برو، با شیء سوم که جیمه میسنجیم، میبینیم الف با جیم مساویه، به هم با جیم مساویه. حکم میکنیم خود الف و به هم مساویه. دو شیء که با شیء ثالث مساوی در میان، خود اون دو شیء هم با هم مساویه. خب این مطلب بدیهیه دیگه، شما با گفتن من قبولش کردید، هیچ دلیل هم نخواستید. این معلوم میشه که تصور طرفین در تصدیقش کافی بوده، پس قضیه میشه قضیه بدیهی اولیه. ان اشیایی که مساویان با یه شیء معین، هر یکشون با شیء معینی مساویند، خود این اشیا متساویند. متساویتون خبر این است، ان الاشیاء متساویان. کدام اشیا؟ اشیایی که با یه شیء معینی مساوی باشن. وقتی هر یکشون با اون شیء معین مساوی است، خودشون هم با هم میشن مساوی. بله؟ بینه شیء واحد، بله، بینه قید واحده، شیء واحد معین. و النزدین مثال بعدیه، النزدین لا یجتمعان فی محل واحد شخصی مادی. دو زد رو نمیشه در یه محل جمع کنی به شرطی که اون محل واحد شخصی باشد و مادی باشد. اون هم بخواهید جمع کنید این دوتا رو در زمان واحد. زدن اگر در دو محل بودند محضوری به وجود نمیاد. چرا؟ چون اجتماع حاصل نمیشه. در زدان اجتماع محاله. اگه دو زد در دو محل بودن اجتماع نیست، پس استحاله نیست. اگر در یه محل بودن و محل واحد بود، ولی واحد به الاتصال بود، مثلا واحد شخصی نبود، مثل این دیوار، دیوار این طرفش با اون طرفش واحده، منتها واحد به الاتصال، واحد شخصی نیست، هر نقطهش یه شخصه. اما چون این نقطه ها به هم متصلن، ما نگفتیم متعدد، گفتیم واحد، منتها واحد به الاتصال. اگه دو زد در واحد به الاتصال جمع بشن، یکی این نقطه جمع بشه، یکی نقطه دیگه، اونم اشکال نداره، اونم در واقع اجتماع نیست. اما در واحد شخصی بخوان جمع بشن، یعنی دو تا مثلا سیاهی و سفیدی هر دو توی یه نقطه بخوان بیان، نمیشه، تو اجتماع حاصل میشه. باید مادی باشه. شما در ذهنتون سفیدی سیاهی رو میارید، هر دو توی محل واحد که ذهن شماست جمع میشه، ولی با وجود این اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون شما سیاهی و سفیدی رو توی ذهنتون نیاوردید، صورت سفیدی و صورت سیاهی رو آوردید، دو تا صورتم که با هم تضاد نداره، هر دو صورت معقولن، دو تا صورت معقوله تضاد نداره. اون سفیدی سیاهی که این دو تا صورت ازشون حکایت میکنن، اونها اشکال داره، اونها تضاد دارن، اونها رو که تو محل واحدی که ذهنتون رو نتونسید بیارید. فرق نمی کنی، سیاهی سفیدی کلی رو تصور کنید یا سیاهی سفیدی جزئی رو تخیل کنید، در هر دو حال اجتماع حاصل نمیشه. چرا؟ چون اصلا نمیاد که بخواد مجتمع بشه، هیچ کدومشون نمیاد.
واحد شخصی میشون؟
بله، ذهن من واحد شخصیه. بله، ذهن من واحد شخصیه، اما مادی نیست. حالا چون مادی نیست اجتماع حاصل نمیشه، یا چون خودشون نیومدن صورتشون آمده اجتماع حاصل نمیشند؟ ظاهرن چون صورتشون آمده، چون صورتشون آمده اجتماع زده این حاصل نمیشه. ولی اگر این جسم، یعنی این ذهن، اگه این ذهن مادی بود باز اشکال پیدا می شد، چون ولو اجتماع زده نشده، ولو اجتماع مثلین شده، دوتا صورت معقول است، اونم صورت معقول است، اینم صورت معقوله، دوتایی با هم نمی تونم بیان، چون اجتماع زده نشه باز اجتماع مثلین می شه. پس قید مادی لازمی بیاد که نه اجتماع زده ناصل بشه نه اجتماع مثلین. خب حالا گفته میشه اجتماع زدن در ذهنم محاله. الان معلوم شد که ما اجتماع زدن تو ذهن نداریم، چطور محاله؟ حالا من به اجتماع نقیزه مثال بزنم راحت تره. الان شما نقیزه رو میتونید تصور کنید، وجود و عدم، الان در یه لحظه هر دو رو هم تصور میکنید. این وجود و عدم اگه تو یه جسم مادی میامد جمع نمیشد، اما تو ذهن ما جمع شد. پس اجتماع زدین در ذهن یا اجتماع نقیزین در ذهن اشکال نداره، در حالی که گفته میشه اجتماع نقیزین همه جا اشکال داره. هر شدیم این وجود و عدم وقتی تو ذهن میان متناقضان نیستن، صورتن متناقضان نیستن. اگه بخواد تناقض در امور ذهنی درست کنید، باید اینطوری بگید، باید بگید که تصور کردم و تصور نکردم، هم تصور کردم هم تصور نکردم، این میشه اجتماع نقیزه. ولی اینکه تصور کنید وجود و عدم رو، این که اجتماع نقیزه نیست، یه تصوره که با هم انجام گرفته، دو تا صورت رو به دست آورده، یکی صورت وجود یکی صورت عدم. اما اگر بگید هم تصور کردم هم تصور نکردم، این میشه ارتفاع نقیزه یا اجتماع نقیزه و باطل.
در صورتی
تناقض
میشه که این عدم همون وجوده باشه.
بله دیگه،
منظور در این حالی که من وجود رو تصور کردم در همون این که نمیتونم عدم تصور کنم، این در تناقض، بله، زمان هم شرده دیگه. من هم وجودی رو تصور کردم در همون
این
عدمش هم تصور
که
نکردم،
تناقض بشه. چرا؟ ذهن قدرت داره، ذهن قدرت داره که وجود یه شعر رو و عدم همون شعر رو در یه آن تصور کنه. الان مراجعه کنی بزنید تو میبینید که انجام شد. وجود شیعی رو به عدم همون شیعی رو در یه لحظه شما تصور میکنید. الان مراجعه من که نمیتونم به تصور شما بدم، شما خودتون با تصور کن، تصور کنید، تصدیق میکنید. تموم شد. و این کان فیه خفاء، اگر در این جزم به نسبت خفا باشد یا در تصدیق خفا باشد، این نه به خاطر اینی که تصدیق اولی نیست، بلکه لخفاء الاطرافه. اطراف در اینجا جمع منطقیه، یعنی طرفین قضیه، یعنی موضوع محمول، چون اون مخفی بوده تصدیقش مخفی شده، نه اینکه این تصدیق مخفی باشد، تصور مخفی بوده که این تصدیق مخفی کرده. به این کانفیه، یعنی در این جزم به نسبت یا در تصدیق خفایی باشد، فل خفاء الاطراف است، یعنی به خاطر اینکه طرفین مخفیه، مثل الممکن و محتاجون الى المعصر، که این مثال زدم توضیح هم دادم دیگه، دوباره تکرارش لازم نیست. فلعله، یعنی شاید اون کسی که تصدیق برایش مخفی شده، لا یتصور ممکن را، ممکن را که یکی از طرفین قضیه است نتونسته تصور کنه، ممکن را تصور نکرده به عنوان شیئیت ماهیت. اضافه شیئیت به ماهیت اضافه بیانی است، یعنی به عنوان شیئی که عبارت از همون ماهیت، منتها ماهیتی که این صفت دارد خالی از وجود و عدمه، ممکن باید به این صورت تصور بشه، یعنی ماهیتی که نه وجود را دارد و نه عدم را دارد، پس باید وجود یا عدم بهش داده شود و خودش هم بدون مرجع نمیتونه وجود یا عدم را پیدا کنه. خب وقتی که ما این تفسیر رو درباره ممکن میشنویم، بلافاصله قبول میکنیم که این احتیاج به علت داره. تصور نکرده شخص ممکن رو به عنوان یک ماهیتی که خالی از وجود و عدمه، و تصور نکرده که انهما، یعنی وجود و عدم، برای این ممکن مثل دو کفه متساوی میزانه. المتساویتن صفت کفته هست، صفت میزان نگیرید، مثل دو کفه مساوی در ترازوه، که نه این بر اون ترجیح داره نه اون بر این، میبینید هر دو هموار و یک در یه ردیف وای میسن، بدون اینکه یکی پایین تر بره یکی بالاتر بره. علت اینه که پایین تر و بالاتر رفتنش علت میخواد. خب و پس لا یتصور ممکن رو، ولا یتصور انهما مثل کفته المیزان المتساویتین، و انه یعنی و ما لا یتصور که متساویین، مادامی که یکیشون ترجیح داده نشود به امر منفصلی، لم یقع، یعنی هیچ کدام از این دو متساوی واقع نمی شود، یا اون مالم، اون چیزی که ترجیح داده نمی شود، یعنی احدهما واقع نمی شود، اونی که ترجیح داده نشده واقع نمی شه. به منفصل یعنی چی؟ خود ذات یک شیء ممکن ترجیحی درونش نیست، ترجیح باید از بیرون، یعنی از شیء جدا بیاد، شیء باید جدای از این باشد تا به این ترجیح بده وجودش را یا عدم را. حتما ترجیح باید به وسیله شیء جدا و یه علت بیرونی باشه، و الا خود شیء اگر ترجیحش درونی بود، از اول اگه ترجیح وجود داشت موجود بود، ترجیح عدم داشت تا آخرم معدوم بود و نمیشد موجودش کرد. ولی حالا که درونش هیچ کدام از مقتضی ها نیست، نه مقتضی وجود هست نه مقتضی عدم هست، اگر خواست وجود رو به دست بیاره باید عامل خارجی یعنی منفصل داشته باشه، اگه بخواد عدم هم به دست بیاره باید عامل خارجی یعنی عامل منفصل داشته باشه.
تعبیر شیعیت نیاز بود که بیاد اینجا لازم
بود. بله، حالا اینه باز من بخونم، ان المساویین، یعنی و این شخص تصور نکرده که دو مساوی، مادامی که یکی بر دیگری ترجیح داده نشود به وسیله دلیل بیرونی، لم یقع، این دو متساوی هیچ کدومشون واقع نمیشن. خب اگه این چنینه پس نمیتونی حکم کنیم و این که ممکن محتاج به مؤثر نیست، بلکه باید طرفین رو تصور کنی تا حکم کنی که ممکن محتاج هست. اگر شخصی بهش گفته شود ممکن چیست و رابطه ممکن با وجود عدم براش تبیین بشه، و گفته شود که نه وجود نه عدم هیچ کنون خود به خود نمیتونن حاصل بشن، این شخص احتیاج به علت رو تصدیق میکنه. پس اگه تا حالا تصدیق نکرد انکار کرد، به خاطر این بود که طرفین برش مبهم بود و نتونست تصدیق کنه. اما فرمایش شما که چرا شیئیت ماهیت گفته؟ بله دیگه میتونست الماهیت بگه، چرا شیئیت رو هم اضافه کرده که ما هم ناچار بشیم اضافه بیانیه بگیریم. ببینید این شدنیه که یک امری رو وقتی میخوان به وضوحش واگذار کنند یا حتی نه بخوان تبیینش کنند، یه مختصر خصوصیتی در موردش میدن. مثلا ماهیتی که شیء از خودش هم ماهیته، شیئیت ماهیت. من بهتر توضیح بدم. ببینید ماهیت گاهی به معنی عامه، یعنی نه ماهیت انسان، نه ماهیت فرس، نه ماهیت بقر، خاصش نمی کنیم. کلمه میم و الف و تا آخر ماهیت میگیم. این ماهیت شیئیت نداره، این یه امر ذهنی. حالا اگرم شیئیت داشته باشه، شیئیتش به همین ذهنی بودنش. اما این وقت شیئیت ماهیت یعنی این موجود شیئیت ماهیتش انسانیته، اون موجود دیگه شیئیت ماهیتش فرسیته. اون تعین ماهیتش رو میگیم شیئیت، یعنی این که چه ماهیتیست. این باید روشن بشه. شیئیت ماهیت وقتی روشن شد، این قضیه فهمیده میشه.
تمام خواسته شده میشه. بعضی تعبیر کنن که این شیطان تحقیق نوعی تحقیق خارجی و حضور گرفتن رو خواهد برسونه،
شیء قابلیت حضور
گرفتن رو
خواهد برسونه. شیء ماهیت یعنی وجود
ماهیت نزدیک به اون تعبیر.
شیء
تصاوی به حضور دادن معنا پیدا نمی‌کنه.
یعنی ماهیتی که یه شیء خاصیه، یا اصلا ببینید یه ماهیت ذهنی داریم که اون کلی هیچ، اونم احتیاج به علت داره که تصور منه. اما این ماهیت‌های خارجی رو میخوام بگیم، اینا احتیاج به علت دارن. یعنی چی؟ یعنی این شیعی که فلان ماهیت احتیاج به علت داره.
ماهیت خارج بس وجود بده اگر تصور بوده من داره
به شرطی که میگم خالی از وجود عدم است. شیعیت ماهیت خالی از وجود عدمه، بعد از این که بهش عطا کردن وجود رو وجود میگیره. اینجا میخواد تصاویر رو نشون بده، چون خالی از وجود عدمه پس وجود عدم برش مساویه، هیچ کدوم برش ترجیح ندارن. بعدم میگه ترجیح بلا مرجع باطله، بنابراین نه وجود درست میشه نه عدم درست میشه.
شیعیت به معنی قابلیت شد.
این چنین موجودی که نه وجود برش درست میشه خود به خود نه عدم برش درست میشه، این احتیاج به علت داره. اینم تصدیق میکنیم تصدیق بدیهی. شیعیت رو در اینجا ایشون ذکر کرده، عرض کردم اضافهش اضافه بیانی است، فقط برای بیان همین مطلب که این ماهیت یه شیء، این شیئیتش خالی از وجود عدمه، یعنی نه ماهیت موجود، همون شیئیت ماهیت. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ نه وجود ماهیت خالی از وجود عدمه، نه عدم ماهیت خالی از وجود عدمه، شیئیت ماهیت یعنی همون شیئیتش خالی از وجود عدمه. حالا من ماهیت خاصه گرفتم، خوب نگفتم، اونم اراده نکنید. همین که الان دارم میگم این درسته. ببینید یه وقت وجود ماهیت میگیم خالی از وجود عدمه، یه وقت عدم ماهیت میگیم خالی از وجود عدمه، این غلطه. یه وقت نه شیئیت ماهیت رو میگیم، کاری به وجود عدمش نداریم، این خالی از وجود عدمه. ایشون منظورش همینه، شیئیت ماهیت یعنی اون شیئیت و ذات ماهیت، نه وجودش نه عدمش نه اوصاف دیگرش، همون شیئیتش
به
ماهیتیه. یعنی حقیقت ماهیت، یعنی ماهیت به قول شما به ماهیتیه، یعنی همون شیئیتی که داره، نه وجودش خالی از وجود عدمه، نه عدمش خالی از وجود عدمه، بلکه اون شیئیتش خالی از وجود عدمه. اون مطالب قبلی هم که گفتم ماهیت عام ماهیت خاص، نه اون خوب نگفتم، اون حذفش کنم. خب تا اینجا قضیه اولی توضیح داده شد، بعد وارد بدیهیات دیگر باید بشیم که این چه جلسه بعد.